گران است شبکه رادیویی اقتصاد.
شب روشن می شود به امید.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم.
شب روشن میشود به قصه ای از باور.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
به
ثروت می رسد. واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از موانعی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک می شدیم مثل کوه سنگین بود، نمی شد تکون داد.
مهمان شب لحظه های ما هستید در شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست، و از شما دعوت میکنیم شب آفتابی رو بشنوید. دوستان، موضوع برنامه امشبمون رو اختصاص دادیم به تبلیغات و البته طراحی کمپین ها با توجه به رویدادهای ورزشی. این پویش ها از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و بسیاری سعی میکنن از اون استفاده کنن برای اینکه تبلیغات خودشون رو ارتقا بدن، جامعه مشتریشون رو بالا ببرن و در نهایت به سوددهی بهتر برسن. خانم دکتر نازیلا فرجاد از کارشناسان حوزه کسب و کار ورزشی هم قراره که در این زمینه برای ما بسیار بگن. حتما همراه ما باشید. در این برنامه بخش پرونده ویژه رو هم حتما تقدیم حضور میکنیم که امیدوارم بشنوید و بپسندید. ما در ادامه برنامه قراره که همراه بشیم با یه بخش دیگه که خانم آذین پیراسته تقدیم شما خواهند کرد، بخشی با عنوان شکست یا سکوی پرتاب. دعوت میکنم این قسمت از برنامه رو هم از دست ندید. درود همه شما دوستان عزیز و شنوندگان خوب شب آفتابی رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. ما از ابتدای برنامه راجع به موضوع خلاقیت در کسب و کارهای ورزشی با شما صحبت کردیم و البته مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر نازیلا فرجاد هم حاضر هستند و قراره که از این موضوع بیشتر و تخصصی تر بشنویم. خانم دکتر فرجاد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز راجع به خلاقیت ورزشی بتونیم یه نکات خیلی خوبی رو ارائه بدیم که دوستان بتونن استفاده کنن. در خدمت.
خب ما میگیم خلاقیت در کسب و کارهای ورزشی، کسب و کار ورزشی چجوری توش خلاقیت اتفاق میفته؟
ببینین، اصولا اول بخوام یه تعریف متفاوتی از خلاقیت ارائه بدم. خلاقیت یعنی همون حل مسئله‌ای که همه دارن انجامش میدن در روز از صبح تا شب.
درسته.
ولی به روش متفاوت اون مسئله رو حل کنیم، در واقع ما خلاقیت داشتیم. توی کسب و کار ورزشی هر مدیر ورزشی به هر عنوانی که از حتی یک مربی ورزشی اگر کسب و کار خصوصی خودش رو داره، مدیر ورزشی اون کسب و کار هست.
درسته.
حتما باید کلمه خلاقیت رو از صبح تا شب روش فکر کنه. نوآوری خلاقیت یعنی حل مسائل به روش‌های متفاوتی که دیگران بهش فکر نمی‌کنن. در واقع ویژگی متمایز و یک قدم جلو رفتن هر کسب و کاری خلاقیتشه. در ورزش چون پویاست، خلاقیت باید یه مقدار بیشتر باشه.
درسته. یه بحثی که وجود داره اینه که خب ما داریم راجع به ورزشی صحبت می‌کنیم که تقریباً در هر جامعه‌ای به عنوان یکی از عوامل مشترک بین اعضای اون جامعه هستش.
دقیقا.
یعنی آدم‌ها ممکنه ورزش نکنن اما ورزش براشون جذابه. اتفاقای ورزشی رو حتی دنبال بکنن، خبرهاش رو پیگیری کنن، مسابقاتش رو ببینن. حتی از اینها فاصله بگیریم، برای راه رفتن و پیاده رویشون از کفش ورزشی استفاده کنن، لباس ورزشی رو بپوشن. بنابراین یه نقطه اشتراکی توی سنین مختلف و جوامع مختلف ما در حوزه ورزش داریم می‌بینیم. این چقدر می‌تونه گره بخوره به موضوع خلاقیت در ورزش؟ چقدر میتونه فرصت ایجاد بکنه برای کسب و کارهایی که به دنبال ایجاد فرصت هستن در شرایطی که شاید لزوماً حالا یه جامعه مثلا آمار ورزش همگانیش 80% نیست؟
بله.
20%، 10%.
درست. ببینین اتفاقا نکته جالبی بود این که در واقع فرصتی هست برای کسب و کارهای ورزشی که خودشون رو با نیاز مردم و اون چیزی که مردم به سمتش میرن منطبق کنن.
درست.
در هر شهری آقای درخشنده باشگاه ورزشی هست، استخرهای متفاوت هست، فضاهایی برای پیاده روی هست. اما چرا بعضیاشون شلوغن، بعضیاشون اصلا دیده نمیشن؟ اتفاقا چرا توجه و فوکوس مردم به برخی از اون باشگاه‌ها؟ شما فرمودین بعضی اصلا ورزش هم نمی کنن ولی دنبال کننده ورزش بعضی از مجموعه ها هستن. این دقیقا نقطه ایه که اون مدیر و اون تیم در واقع بازاریابی خلاقیت کسب و کار ورزشی داره درست عمل میکنه یا نه. یعنی شما بیاین نکات متفاوت تری در مجموعت ایجاد کنی. همه در واقع باشگاه ورزشی دارای دمبل و شاید مربیای خوب برند هستن، اما یک سری از باشگاه ورزشی میان گزارش های متفاوتی به مردم ارائه میدن. یا مثلا شما فرض بفرمایید نتیجه اشتراکشون رو میفروشن. یه باشگاهی رو مثال میذارم، شما فکر کنین که شما به جای اینکه بگین شهریه من در فلان تاریخ تخفیف داره، ولی این نکته رو میگین که اگر شما در چالش 20 روزه ما بتونی وزن کم کنی یا اصلا وزن بگیری به هر منظوری که اومدی، شما میتونی از تخفیف باشگاه من استفاده کنی. چقدر این میتونه در خلاقیت شما و فروش شما تاثیر داشته باشه؟ یا مثلا اگر که شما یک مجموعه ورزشی فوتبال داری، همه بهش علاقه دارن، اما کدوم مجموعه ورزش فوتباله که میاد الان کلاس‌های مشترکی میذاره برای خانواده‌ها برای روشن کردن این ورزش برای فرزندانشون؟ شما تو رزمی تو هر رشته‌ای مثلا کلاس شنا، من مجموعه‌ای رو میبینم که با خلاقیت زیاد در این حوزه میان کلاس‌های مادر و کودک برگزار میکنن که کمتر بهش توجه شده. خب باشگاهی که میان از خلاقیت و فکر و ایده مرتب توی بازاری که رقابت هست، باید یک قدم بری جلوتر. کار خیلی سختی نیست، باید تفکر کنی، مطالعه کنی و بتونی بازارت رو بشناسی. کسانی که این کارو میکنن همون فرمایش شما، یا دیگران به اونجا مراجعه میکنن و یا مرکز توجهشون هست، اخبارش رو دنبال میکنن برای آینده تا بهش مراجعه کنن.
این نکته جالبی بود. یه موردی هم تو صحبت‌های شما بود، اون مدل‌های درآمدی که میتونه درش خلاقیت اتفاق بیفته. شما مثالی که زدید مثال جالبی بودش، این که مثلا به جای اینکه بگه مستقیما ما در فلان تاریخ یا به این دلیل به شما تخفیف میدیم، میگه اگه شما به یه موقعیتی برسی که مثلا بتونی به این حد وزنی برسی یا کاهش وزن به این میزان داشته باشی، این میتونه جایزش باشه برای شما و یه اتفاق مثبتی. شاید قدیما تنها شکلی که یه ورزشکار یا یه علاقه‌مند به ورزش توی باشگاه‌ها میتونست بره یه برنامه تمرینی بگیره این بود که بره اونجا به اون مربی مراجعه بکنه. مربی با دانش اندک خودش گاهی اوقات بر اساس فقط تجربه خودش یه برنامه تمرینی بده. امروز ما داریم میبینیم که توی فضای مجازی متخصصان با برنامه‌های کاربردی که الان در واقع به شکلی برنامه نویسی کردن، هم برنامه تمرینی میدن، هم برنامه غذایی میدن و همین که افراد به طور در واقع ویژه دیگه میتونن از این دست خدمات استفاده کاملا مرسوم و معمول انجام بدن و همیشه به سراغش برن، حتی برنامهشون مرحله به مرحله هم در اختیارشون قرار بگیره. این یکی از همون چیزایی بود که قدیما نبود.
نبود. بله.
و اتفاقا جامعه مخاطبش هم بزرگه.
ولی تو همون فضای آنلاین و فضای تجربه های جدید هم برخی بازدیده میشن. اونها هم کسایی هستن که خلاقیت دارن. درسته. خیلی پیج های در واقع ورزشی یا مربیانی رو داریم میبینیم که فعالیت زیادی دارن، اما چون تو کارشون تکرار دارن، من و شما دنبال میکنیم بعد از اونجا خروج میکنیم. چرا؟ چون اونها هم نیاز در بازار خودشون به خلاقیت دارن. من الان پیج رو میشناسم که مرتب روتین هر روز برنامه میذاره، اما نه، یه پیجی رفته با یک برند ورزشی یا با یک مرکز تغذیه هم در واقع یک اشتراک ماهانه سالانه، حالا به هر شکلی، به هر حال اون خلاقیت رو ایجاد کرده و داره تخصصی تر این فضا رو ارائه میده. این که شما فکر کنین که اگر که من بیام در واقع حتی تو فضای آنلاین یا نه واقعی به فرم شما کپی کنم، یعنی هر کاری که بقیه میکنن تا الان انجام میشده، برنامه ورزشی بگیریم بقیه، نه کپی کنم، یعنی خلاقیت داشته باشم باید برم پولای زیادی خرج کنم، هزینه کنم، نه، فکر جالبی باید داشته باشی و یه مقدار ایده متفاوت تری داشته باشی. و نکته مهمتر که باز وصله به نظر من به خلاقیت اینه که شما صدای مشتری تو بشنوی. نیاز مشتری الان دقیقاً چیه؟ اگر که نیاز این هستش که شما یک حرکتی داشته باشی با رشته‌های دیگه، با مربی‌های دیگه، اصلا همکاریت آنلاینه، ولی با باشگاه‌ها بتونی مشتری تو یوزرش رو حتی به باشگاه ها معرفی کنی، همه اینها با شبکه ارتباطی به وجود میاد. یعنی شما ببینین حتی توی نمایشگاه ها چرا بعضیا شرکت میکنن، خب به هر حال سرمایه بیشتری دارن، میتونن غرفه اجاره کنن، اما بعضی از مربی ها حضور پیدا میکنن. شما ببین تو نمایشگاه ورزشی خیلی حضور پیدا میکنن و ایده میگیرن. اینا همه در راستای اون در واقع خلاقیتی که از کمبود داره میاد کمکتون میکنه. و خلاقیت در ورزشی هم این نیستش که شما بگین خب من یه سالن اجاره کنم بعد بخوام ورزش ارائه بدم. شما باید در واقع تو سبک زندگی مردم حرکت کنی، باشون نفس بکشی.
گفتید بعضی از مربی‌ها توی مثلا این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنن، حضور پیدا می‌کنن. یه اتفاق هم راجع به مربی‌ها افتاده. یه بخشی از این مربی‌ها تبدیل شدن به برند. یعنی میشناسنشون، میگن فلان مربیه، این باشگاه مربیش فلانیه.
عجب سرمایه.
این خیلی نکته مهمه.
پولسازترین.
یعنی شما هر خدماتی هم ارائه بکنه، اون مربی وقتی نباشه این اتفاق نمیفته، ولی با اون مربی اتفاق میفته.
ببینین چقدر باشگاه ها در یه خورده قبل‌تر اینطوری بود که باشگاه همیشه نگران بودن اگه مربی بره در واقع مشتری هم به دنبال اون مربی میره. الان ببینین چجوری شده که حتی گاهن فضای دورتر، مثلا مربی از غرب تهران رفته شرق تهران، ولی مشتری دنبالش میره. پس بنابراین نشون میده که مشتری دنبال اون گرفتن خدمات عالیه. درست. و باشگاه چجوری باید روی این موج حرکت کنه، این اون خلاقیتی که اون باشگاه دار باید داشته باشه تا بتونه تو کسب کارش بمونه. و مربی اگر خوشنام باشه واقعا، حالا من نمیخوام لزومن مثلا بگم خلاقیت در کسب و کار ورزشی مربی یا باشگاه دار، نه، کسی که لباس ورزشی میفروشه، کسی که داره این برنامه‌های رویدادهای ورزشی رو تنظیم می‌کنه، الان شرکت‌هایی داریم رویدادهای ورزشی رو تنظیم می‌کنن، تبلیغ می‌کنن، کسایی که دارن در واقع تو فضای مجازی حرکت می‌کنن، اصلا یه دستگاه‌های روی شرکت‌های دیگه تولید می‌کنن، یه کسایی دیگه واسطه‌گری می‌کنن، می‌فروشن، اینها همه کسایی هستن تو کسب و کار ورزشی، همه اینا تک به تک باید تو بازار خودشون خلاقیته، یعنی اون حل مسئله به روش جدید رو داشته
باشن، به همدیگه متصل شدن، یعنی دارن با هم کار مشترک میکنن.
بله.
شده حامی مالیش، نمیدونم در کنارش داره تبلیغات رو مثلا با همکاری اون برنده
دقیقا
پیش میبره. یعنی یه باشگاه عملا به یه شکلی شده یه سکو برای معرفی فلان محصول ورزشی که حتی ممکنه وارد شده باشه بگیرن.
دقیقاً.
و به راحتی هم دارن کارو پیش میبرن. خیلی متفاوت شده.
اتفاقاً فضای خوبی به نظرم به
خوبه به نظر میاد. اتفاق... ممکنه یه جا نتیجه منفی بده. یعنی مثلا
ببنید.
افراد رو شرطی کنه.
نه، 20 سال قبل 15 سال قبل اینطوری بود که من کسب و کار ورزشی دار، من مربی، من فروشنده لوازم ورزشی میترسیدم برام رقیبی ایجاد شه و سعی میکردم ازش فاصله بگیرم. اصلا یه جورایی نمیدونم بر علیهش هم باشم. ولی اگر شما رشد کرده باشی تو دنیای امروز، اتفاقا بازار برات ایجاد میشه. شما بازار سازی میکنی از همین نیازها، از همین اشتراک گیری ها بازار سازی میکنی و برات یه دنیای جدیدتری باز میشه. شما ببینین که الان یه مربی یوگا اگر که بتونه، حالا من یه خلاقیت اومد تو ذهنم، یه مربی یوگا اگر بتونه بجز فضای باشگاهیش در فضای باز کلاس بذاره، چند درصدشون ممکنه این کار انجام بدن؟ ممکنه سخت باشه، شرایط نباشه، لوکیشن رو باید پیدا کنن، هماهنگیاشو انجام بدن، اما نه، این فضا رو ایجاد کنه با فضای باز، حالا با فضای باز یک باشگاه دیگه، خودش نداره ولی بخواد این مچ، خب این داره در واقع با رقیبش همکاری میکنه، قبلا که این اتفاق نمیافتاد و ازش فرار میکنه، اما یه بازارسازی جدیدی براش کرد. به نظر من شما میپرسین بهتر شده یا بدتر؟ به نظر من کار خیلی ساده تر شده، چون دنیا دنیایی شده که شما میتونی هی مشتریای جدید در تفکرات جدید داشته باشی، همه یه سمت فکر نمیکنه. پس بنابراین پول تو جایی که شما خلاقیت رو ایجاد میکنی.
و میدونیم که یکی از جنبه هایی که ورزش عملا فرصت مالی بسیار خوبی رو در اختیار حالا صاحبان اون بخش ورزش ارائه میکنه، بخش توریسم ورزشی و گردشگری ورزشیه. کشور ما هم که الا ماشاءالله ما بخشای جذابی داریم، از پیستای اسکیمون گرفته تا کوههایی که ویژگی خاص داره، طبیعت فوق‌العاده‌مون، نمیدونم دریاچه‌هایی که داریم، رودخونه‌هایی که در اختیارمونه و خیلی جای دیگه. چقدر ما از این بعدش تونستیم استفاده بکنیم؟ این خلاقیت توی اینجاها چگونه میتونه خودش رو نشون بده؟
داریم کسی، من شنیدم و میبینمشون، افرادی که دارن این کار انجام میدن، اما به شدت کمبودش رو داریم به نظر من. چقدر نکته خوبی رو اشاره فرمودین. واقعا یه جای خالی هست با توجه به اینکه میتونیم بحث گردشگری رو داخل ورزش ایجاد کنیم از فضاهای مختلف، همکاری با سازمان‌ها، همکاری با شرکت‌های خصوصی که پرسنل دارن. شما اگر بتونین این فضا رو فراهم کنین و این واسطه‌گری رو بین فضاها و در واقع ارگان‌ها، چه خصوصی چه دولتی داشته باشین، میتونین از این قسمت کسب و کار ورزش،
اصلا ورزش
تور ورزشی، بله، پیاده روی همراه با صبحانه در فلان محل، درست. مثلا برای این ارگان، برای این سازمان، برای این گروه، برای اصلا تیم کوچیک خودت، ببین اینها همه همون خلاقیت است. ولی شما درست می‌فرمایید این نکته. حالا من دیدم شرکت‌های بزرگتری که در واقع بازیکن به سمت فوتبال بیشتر جا به جا میکنن یا کارهای این چنینی، ولی این چیزی که شما میگین دقیقا نقطه‌ایه که به نظر من خالیه و واقعا درش کم کار شده.
ما وقتی داریم از خلاقیت توی ورزش صحبت میکنیم، الان یه موردی که من به ذهنم رسید این هست که برندهای معروف تولید کننده ابزار و نمیدونم پوشاک و تجهیزات ورزشی در دنیا هم رفتن به اون سمت. به طور مثال حالا یه نمونهشو من مطرح میکنم و دوست دارم شما تحلیلش کنید. به طور مثال اومدن یه سری کارهایی رو دارن انجام میدن که ترکیب شده بین ورزش و حوزه پزشکی. مثلا آقای لیونل مسی در این مسابقه میخواد شرکت کنه، از متخصصان حوزه مهندسی و پزشکی و مهندسی ورزش استفاده کردن، اومدن به طور مثال یه حسگر رو در کفش او، در لباس ورزشی او قرار دادن تا میزان توانایی او رو، میزان نمیدونم حالا کالری سوزی او رو و خیلی چیزایی دیگه او رو که به عنوان یه برندم هست و یه چهره معروفه مورد سنجش قرار بدن، تا تهش مثلا بتونن یه خدمات رو به یه گروهی بفروشن، بگن باشگاه فلان بیا از این خدمات استفاده کن. یه ذره این رو داخلی ترش کنیم. ما تو همین کشور خودمون دوستی رو دعوت کردیم توی یکی از برنامه هامون، اومد گفتش که ما داریم سونای سرد رو در دمای منفی بالا در ایران تولید میکنیم که حتی کشوری مثل آذربایجان برای تیم ملی فوتبالش و برای ایفمارک کشور آذربایجان اون رو تهیه کرده و داره استفاده میکنه. این نشون میده که خلاقیت ورزشی
منحصر نیست،
دقیقاً جنبه های علمی، پزشکی، حتی مهندسی به خودش بگیره و خیلی گسترده بشه. فکر کنم بعد نیست از این بودم شما حالا اگر نظری دارید و دیدگاهی
پیشنهاد. ببینین اینکه به هر حال اگر این اتفاق بتونه بیفته، یعنی خلاقیت در بحث علمی و پزشکی ورود پیدا کنه به بحث ورزش، همونطور که فرمودین، خب تو کفش‌های ورزشی دیدیم، تو لباس‌های خاصی که طراحی میشه و میسنجه، خیلی چیزا رو اینو دیدیم. اما ممکنه من الان اگر صحبت کنم، این یک انگار بزرگ داریم در مورد یک شرکتی صحبت میکنیم که قراره یک وسیله رو یا وارد کنه یا اصلا بسازه توی ایران و خب نیاز به سرمایه های بزرگ داره و ممکنه هر کسی که در کسب و کار ورزشی، من دیدم رو چون جزئی میکنم، دیتیل میکنم، مثلا دارم به یک مربی یا به یک کسی که داره آنلاین کار میکنه، کسی که سرمایه نداره، توی باشگاه نداره، فکر میکنم و در واقع خلاقیت رو دارم توی اون موضوع نگاه میکنم. که من میخواستم اینجا بگم که اگر اون فرد هم مثلا شما فرمایش میکنید تو بحث پزشکی، من میگم نه، طراحی یک لباس جزئی برای اون، طراحی با خلاقیت یک لباس آرمدار جزئی برای اون ورزشکارای مثلا تکواندوش، یا مثلا گروه و ترکیب کردن ورزش‌های متفاوتی، یعنی اد کردن یه سری ورزش‌ها به رشته خودش برای خلاقیت و برای تنوع. اگر که در واقع تو بحث‌های رشته‌های توپی باشه یک سری خلاقیت‌های دیگه، اگر این کارها رو هم انجام بده کم کم میتونه به اون قله‌هایی که شما فرمایش می‌کنین برسه. حالا البته که باید با سرمایه و با جوین شدن با شرکت‌های دیگه بتونه این کار کنه. حالا من تو رشته اسکیت هم یه توضیح خدمتتون بدم. تو رشته اسکیت سال‌ها کفش اسکیت وارد می‌شد از در واقع کشورهای دیگه، حالا چین و کشورهای دیگه، اکثرا چینی، شاید با لول‌های کم، ولی الان می‌بینیم که تو ایران همون خلاقیت انجام شده، اتفاقا با کیفیت‌های بهتر داره کفش اسکیت ایرانی تولید میشه. خب پس یعنی در واقع اون علمو از اونجا گرفتیم و داریم انجامش میدیم و میسازیمش. ولی اینکه حالا بحث‌های پزشکی بخواد ورود پیدا کنه، میگم اگر که این اتفاق بیفته که فوق‌العاده است، شده در واقع این اتفاق افتاده، ولی خب ممکنه که نیاز باشه به یه سرمایه‌های بیشتر.
درسته. و مورد پایانیم که از خدمتتون میخوام بپرسم این هستش که ما بحث خلاقیت در کسب و کارهای ورزشی رو داریم مطرح میکنیم، اما داشته های حالا حوزه هایی که میتونن تو این بخش فعالیت بکنن هم شاید یه بحثی باشه. خیلی ها معتقد هستن که شاید زمینه برای فعالیت ها در حوزه ورزش مثل جنبه های دیگه نیست. یه بخشش هم مرتبط میکنن به موضوع کپی رایت، میگن به خاطر اینکه حالا به هر حال یه سری محدودیت ها وجود داره در کشور ما، سبب میشه که اونایی که بتونن در واقع در این زمینه کارهای بزرگ رو انجام بدن دستشون بسته تر باشه. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا واقعا برای خلاقیت دست افراد بسته هست یا میتونن در واقع از فرصت ها استفاده بکنن برای اینکه کار رو پیش ببرن؟
اتفاقا ورزش که یه جوریه از هر نقطه‌ای بهش نگاه میکنی، یه وقت بحث بازار، بحث واردات، صادرات، بحث بازرگانیه، میگیم خب یه مقدار بزرگتر، سخت‌تر، ممکنه هر کسی نتونه بهش ورود کنه. اما نه، شما وقتی یک مربی یک مجموعه هستی، همین که بتونی یه لیگ کوچیکی توی باشگاه خودت را بندازی، بتونی همون اسپانسرهای محلی خودت رو جذب کنی، بتونی در واقع یه جدول امتیازدهی اصلا حرفه‌ای برای خودت درست کنی و این رو ارائه بدی، بتونی که در واقع جلساتی بذاری با خانواده‌ها و کلاس‌های مشترک شادی و اردو برگزار کنی، بتونی نمی‌دونم پادکست‌ها و بحث‌های صوتی بفروشی و ارائه بدی، این همه میشه خلاقیت. و اصلا بحث کپی رایت تو اینا مطرح نیست. اتفاقا من فکر می‌کنم اینا ذهن ما دنبال بهانه می‌گرده که بگه دنیای ورزش اشتباه شده، من نمیتونم ورود کنم بهش. ولی اتفاقا ورزش جاییه که شما هر کسی با هر شرایطی در ورزش، من نمیگم دانشش رو اضافه نکنه، ولی با تجربه هم میتونه، یعنی اتفاقا ورزش جاییه که شما به عنوان یه فرد میشی با تجربت هم حرکت کنی، خلاقیت داشته باشی و پیشرو باشی.
تجربه، حالا که شما گفتین، حالا با توجه به همین صحبت خودتون، شما خودتون یه تجربه اینطوری دارید، یعنی سالها در یه زمینه تخصصی مثل اسکیت فعالیت کردید.
بله.
چقدر اون فکر میکنید کمک کرد به این که بتونی تو مسیر حال فعالیت خودتو موفق تر هم پیش بری؟
اتفاقا آقای درخشان، اگه من فقط درس میخوندم و بعد میرفتم یک کسب و کار ورزشی ایجاد میکردم، از دل کار لمس نمیکردم مسائل و موضوعاتو. الان مربی با من صحبت میکنه، الان ورزشکار صحبت میکنه، خودم دونه دونهشو لمس کردم.
همین جزئیات رو میدونید قبل از گفتنش،
و به خاطر همین بهتر میتونم مدیریت کنم و ورود کنم و خلاقیت کنم. کمبودا رو میشناسم. برای همین کسایی که از کودکی خانواده ها ماشاءالله الان قد فکرای باز دارن، بچه ها رو در واقع از کودکی به ورزش میذارن، هر ورزشی، و چقدر هم جالب که استعدادیابیشون اینجوریه که میگن خودش هم باید علاقه داشته باشه. حالا قبلا خیلی تمرکزشون روی سری رشته‌های خاص، ولی الان من فکر می‌کنم از اون مرحله هم گذر کردیم، یعنی خانواده‌ها میگن هر رشته‌ای خودش دوست داره و هزینه می‌کنه. همون کسی که داره براش هزینه میشه، از همون ورزش خودش میتونه شروع کنه و با تجربه‌ای که داره به خلاقیت، ولی اون خلاقیت بچه متمایز کننده است. همون که امروز موضوعمون بود، ورزش رو یاد میگیرن، شاید همه هم مربی بشن، شاید در نهایت باشگاه هم بزنن.
اونی که بتونه ماندگار بشه اونی که خلاق.
دقیقاً.
درود به شما. خیلی متشکرم. ممنون از شما و انشالله در فرصتی دیگه بازم خدمتتون هستیم و با شما خدافظی.
ارادتمندم. متشکرم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همچنان همراه ما باشید.
عزیزم، زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیا. اگر رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می به عشق تو. ببین مردونه وایسادم به عشق تو، من از نفس نیافتادم، برای عاشقات من قلبمو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارون، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنام میمونن. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتون اشاره شد، ما در این برنامه همراه هستیم با یک کارآفرین، سرکار خانم لیلا سادات طائبی، که دعوت این برنامه رو پذیرفتن و اینجا حاضر هستند و قراره که در شب آفتابی دقایقی از فعالیت و حوزه کاریشون بشنویم. خانم سادات طائبی مدیر مسئول یک مؤسسه هستند در حوزه طراحی لباس و مد، و البته به عنوان کارآفرین برتر هم در حوزه طراحی پوشاک اسلامی و عفاف و حجاب انتخاب شدند. به عنوان مدرس و معلم هنرستان در رشته طراحی پارچه هم فعالیت می‌کنند، کارشناسی ارشد در طراحی پارچه و لباس، و البته پشتیبان مشاغل خانگی برای جمعی از هموطنانمون چه در تهران و چه در تبریز. این کلیاتی بود از فعالیت خانم سادات طائبی گرامی که اینجا حاضر هستند و خودمون در واقع سعی میکنیم در این گفتگو بیشتر بشنویم از تجربیاتشون، مسیر موفقیتشون و راههایی که طی شده تا بتونن نقش داشته باشن در بخشی از کسب و کار و اقتصاد کشورشون. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب من کلیاتی که از رزومه و مجموعه فعالیت شما داشتیم رو حضور دوستان شنونده و مخاطبان شب آفتابی گفتم، خیلی خوشحال میشیم که توضیحات بیشتر، دقیقتر و کاملتر رو از خودتون بشنویم. فکر کنم تو مرحله اولی خورد خودتون رو برای مخاطبان معرفی بکنید، جدا از اون فضای کاریتون، از تحصیلاتتون، حوزه کاری که پیش از در واقع این فعالیت اقتصادی داشتید، مسیری که طی شده، و بعدش حالا پرسشایی که داریم انشالله.
خواهش میکنم، در خدمتم. من واقعیتش مسیر کلن کار و زندگیمو میتونم بگم از 13-14 سالگی انتخاب کردم. خوب. موقعی که میخواستم انتخاب رشته کنم، من از بچگی علاقه خیلی خاصی به کارهای هنری داشتم، کاری که با پارچه و چرم و هر چیزی که به هنر مربوط بود. سال اول دبیرستان که تموم شد، من برای انتخاب رشته مصمم بودم که برم هنرستان برای رشته طراحی و دوخت. مخالفت‌های اطرافیان خیلی زیاد بود، همه میگفتن حیف با معدل بری هنرستان، هنرستان به درد شما نمیخوره، ولی خب من انقدر مصمم بودم، خانواده‌ام که دیدن حمایتم کردن. من 2 سال هنرستان رشته تکنولوژی طراحی دوخت خوندم.
آفرین.
بعد دانشگاه تبریز قبول شدم، دانشگاه الزهرای تبریز، 2 سال اونجا شروع کردم به کاردانی خوندن. واقعیتش مسیری میتونم بگم کاری و من از دوران خوابگاه آغاز کردم. تجربه کاری خیلی بر من مهم بود. از طریق اساتیدی که اونجا داشتیم با مزونای خیلی معروف آشنا شدم و ازشون کار قبول میکردم.
تو همون تبریز.
درست. فقط به صرف این که من ببینم که چجوری میتونم بازار کار خودم بعد از تموم شدن درسم پیدا کنم. 2 سال که اونجا بود کارهای موقت برای دانشجو یا برای اساتیدم انجام میدادم. کاردانی که تموم شد برای کارشناسی رفتم زنجان. یکم سخت بود چون من اون موقع متأهل شده بودم و از تبریز هر هفته رفت آمد به زنجان خیلی اذیتم میکرد. این جزء سختی‌هایی بود که مثلا این رشته خیلی خوبی که پر درآمدم هست توی شهرهای خیلی زیادی نبود، خیلی اندک بود. به اندازه بود که 3 تا فقط استان این رشته رو به عنوان کارشناسی داشتن. 2 سال کارشناسی که تموم شد دیگه من بازار کار رو پیدا کرده بودم که چه کاری باید انجام بدم، چه محصولاتی پرفروش هستن، چه محصولاتی نیستن. اومدم بر خودم شروع کردم به کار کردن. از سال 94 تا 96 تنها کار میکردم. سفارشات کارم که خیلی بیشتر شد به این فکر افتادم که نیروی کمکی بگیرم. خب اون سال 96 من توی نمایشگاه‌های صنایع دستی